هستن برخی از والدین که خواهیم دکتر فرزندانشون رو در معرض اطلاعات زیاد، در معرض پیام‌های رسانه‌ای قرار میدن، با این فکر و با این طرز فکر در واقع که بذار حساسیتش از بین بره، اینا که همه طبیعی هن. بله همه طبیعی هن، ولی این رفتار اون والدین که فرزندشون رو ناآگاهانه در معرض بعضی از خطرات و آسیب ها و پیام های فراتر از درک و سن اون فرزندشون قرار میدن، صرفاً برای این که بگن این موضوعات طبیعیه. پس خیلی خوبه که افتراق بدیم اینه که اتفاقی که در دنیای جنسی میفته طبیعیه، و این مادر خیلی خوب اشاره کرد. نکته ای که باز دوباره میخوام تأکید کنم، اینجوری نیست که ما یه وایت بورد، تخت سیاه و تخت سفیدی بذاریم بعد در یه روز و یه شب بخوایم همه اینا رو آموزش بدیم. در گفته های این مادر که فرمودن که خیلی اینا راحت عبور کردن از دوران بلوغشون، من از 8 سالگی، تازه من میخوام به این مادر بگم نه، شما خواسته یا ناخواسته از همون 2 سالگی شروع کردید، زمانی که فرزند شما وسایل بهداشتی شما که مربوط به حریم بدنیتون بود رو آورد به شما نشون داد، گفت این چیه؟ و شما حالا امیدوار این مادر اگر بود حتما جواب درستی داده، گفتی این وسیله شخصی منه، ببر بذار سر جاش. بعد 6 ماه بعد اون فرزندش اومد گفت یعنی چی وسیله شخصی؟ این برای رعایت بهداشت خانم‌ها استفاده میکنن. همین طوری در این فرایند شما این فرزندتون رو آموزش دادین تا رسید به اینجا که الان دارید میگید نوجوانی آرام و بدون تنشی رو به سمت بلوغ عبور کردن.
خیلی سپاسگزارم. یه نکته هم مطرح شد خانم تو فرزانه، حالا نکته ای که برخی والده مواجه با تغییر خلق در فرزندشون میشن، آیا این افسردگی، حالا من نمیدونم این افسردگی تشخیص خود خانواده است، یه مقدار تغییر خلقه، یا یه تشخیص اختلالیست که روانپزشک برای فرد گذاشته، این یه چیز متداولیه در این دوران یا خیر؟
بله درسته. یکی از موارد مراحل بلوغ علاوه بر حالا تغییراتی که روی زمینه جسمانی در نوجوان شکل میگیره، تغییراتی در روان اون نوجوان هست، عذر میخوام، در روحیات، روان و خلق اون نوجوان هست، به خاطر اون نوسانات هورمونی که وجود داره به تبع تغییراتی هم در روحیات و خلق اون نوجوان ایجاد میشه، و خیلی از بیماری های روانی وجود داره که از دوران نوجوانی خودش رو نشون میده، مثل اختلالات افسردگی، اختلالات دو قطبی و موارد اختلالات خلقی. بنابراین همطور که شما به درست اشاره فرمودین، باید تشخیص دقیق توسط روانپزشک داده بشه و خود اون والد نمیتونه حالا اون انگ یا برچسب این که اون نوجوانم افسرده شده بذاره، چون میتونه نوسان در خلق اون نوجوان باشه.
خب یه پرسشی هم خانم دکتر خویی عزیز مطرح شده در مورد منابعی که منتشر میشه، کتبی که بتونه در اختیار نوجوان قرار بگیره یا در اختیار والدین قرار بگیره.
خواهش میکنم خانم علوی، من قبل از این رو بگم خواستم به جمله های خانم دکتر یه موضوعی رو اضافه بکنم، که ما این نگاه منفی رو به دوران قاعدگی دختر و قبل از اون رو برداریم. درسته که نوسانات هورمونی وجود داره، ولی من همیشه به والدین میگم که مهم آگاهی شما از این نوسانات. این نوسانات درسته که وجود دارن به طور طبیعی، اما انقدر نیستن که فرزند ما رو بیمار بکنن، و این فرایند به هیچ وجه فرایند بیماری نیست. یه مقدار من وظیفه دارم که نگاه فرهنگی رو نسبت به هفته قبل از قاعدگی، نمیدونم دوران قاعدگی دختران و زنان، یه مقدار همیشه شما پیشرو بودین تو این که عوض بکنیم. اینه که گوشگیر نمیدونم برای همه آدم ها وقتی در این دوره قرار میگیرن عصبی میشن، گوشگیر میشن. اصلا این گونه نیست. اگر ما به عنوان مادر فرض کنید، من همیشه تو کلاس میگم خریدی داریم که دخترمون رو خوشحال خواهد کرد، یا برنامه پارکی داریم که قراره در این هفته یا در اون هفته انجام بدیم، همه این به اصطلاح الگوی زندگی رو در اون هفته هایی که این نوسانات هورمونی رو میدانیم که داره اتفاق میفته متمرکز بکنیم. ممکنه خانم دکتر فرزانه اصلا خیلی یا پی ام اس یا سندروم قبل از قاعدگی رو یا نشون ندن، یا اگر نشون میدن به شکل خیلی خفیف نشون بدن. بهتر بیماری انگاری در زمان بلوغ دختران مخصوصا روزهای قبل و حین قاعدگی یه مقدار باعث شده که همین والدین بیان بگن همه افسرده میشن در دوران قاعدگی، و اینا در ازدواجشون خانم علوی تأثیر میذاره. همه مردان بر این باور شدن که وقتی زنان یا دختران این دوره رو میگذرونن نباید دورورشون پلکید، نباید بریم سراغشون چون خیلی عصبیان و در به داغونن. اینطوری نیست واقعا. همونطور که خانم دکتر گفتم ممکنه این بیماری زمینه‌ای برای تعدادی از آدما باشه که این دوره اونو تشدید بکنه، ولی این دوره به هیچ وجه ایجاد کننده افسردگی نیست. عذر میخوام، من فقط خواستم در تکمیل جمله های شما این نگاه فرهنگی باید اصلاح بشه. دقیقا در مورد منابع فرمودین، ببینید ما منابع برای ما معتبره که من الان نمیدونم واقعا در دسترسم نیست که بخوام نویسنده یا کتابی رو معرفی بکنم. من خواهشم از والدین یا هر کسی که شنونده شماست اینه که اگر کتابی به هر زبانی در دسترسشون هست، اولین کاری که بکنن، ماشاءالله دیگه همه اسمارتفون دستشونه دیگه، یه گوگل کنن ببینن نویسنده اون واقعا در این زمینه متخصصه یا نه. چون خیلی کتابا نوشته میشه خانم دکتر که بالاخره کتابی نوشته بشه، خیلی هم ارزشمنده ها، مطالب ارزشمند توشه، ولی اگه به عنوان دستورالعمل، به عنوان یک منبع یک خانواده یا فردی میخواد استفاده کنه، بهترین کار اینه که واقعا جستجو کنه ببینه اون نویسنده چقدر حرفش معتبره، بعد بله از الف تا یای اون کتاب براشون قابل استفاده است. حقیقت امر اینه که من در حوزه نوجوانان این شکل از کتاب ها رو زیاد دیدم، بعضی هاشون هم داوری کردم، ولی الان چیزی تو ذهنم نیست. بیشتر کتاب هایی هن که به زبان انگلیسی هن که خب قابل استفاده شاید برای تعداد زیادی از شنوندگان شما نباشه. توصیه‌ام اینه که اجازه بدن که این کتابا رو ما که خوندیم به زبان فرهنگی در داخل هنجار اجتماعی خودمون در کلاسایی که شما اشاره کردین به والدین منتقل بکنیم.
خیلی سپاسگزارم. این صحبت شما منو دقیقا یاد این صفحات مجازی انداخت که مثلا آموزش خیاطی داره فرد، آموزش آشپزی داره، بعد تبلیغات مربوط به تغذیه سالم، سلامت جنسی، انواع کالاهایی که حالا به عنوان کالاهای سلامت محور کمک میکنه، داروهایی که اصلا ما نمیدونیم که کجا تولید میشه، چجوری ساخته میشه. به یاد این مطلب انداخشت خیلی از ما حالا با این سرانه مطالعه که در کشورمون مطرح هست و وضعیت مطالعه کتاب های به خصوص تخصصمون، میریم سراغ این صفحات مجازی که خیلی باید هوشیار باشیم نسبت به همینطور که شما فرمودید وجاهت علمی اون فردی که داره بازگو کننده یک توصیه علمی و یک نصیحت و یکی دستورالعمل و یک راهنما، حتی راهنماهای بالینی هست که واقعا باعث تعجب و شگفتی ما میشه که حالا تو رشته‌های مختلف
من خانم علوی خیلی وقتا بالاخره معرفی میکنن که بله شما مثلا این پیج مجازی رو دیدین، این صفحه مجازی رو دیدین که این آدم چقدر فعال در حوزه سلامت جنسی. من قبل از اینکه به خانم دکتر به پیج اون آدم مراجعه کنم اول اسمش رو میبینم، بعد کنارش می‌نویسم مقاله، ببینم که این اصلا یه کار تحقیقاتی در این زمینه کرده، چه مقالاتی در این زمینه داره. همین که شما اشاره کردین، واقعا اگر وجاهت علمی کسی حتی در این پیجه‌های عریض و طویل مشخص نباشه، مراجعه به اونا جز اتلاف وقت و گرفتن اطلاعات غلط به نظر من نتیجه‌ای نداره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. همچنان شنونده صدای ما هستید. از رادیو سلامت برنامه مثبت تربیت هست با حضور خانم دکتر خویی عزیز که دکترای سلامت جنسی هستن، خانم دکتر فرزانه که روانپزشک هستن و ما در مورد دوره نوجوانی داریم گفتگو میکنیم و آنچه که مبانی تربیت جنسی در این دوره هست.
با عرض سلام و وقت بخیر، جامعه متمدن و فهمیده، جامعه که این تابوی گفتن رو گذاشته کنار، به هر زبانی که میتوانید بگویید به بچه هاتون. به نظر من نوجوانی که تحت تعرض یک جفاکار اجتماعی قرار میگیره، آسیبی که میبینه مخربتر از گفتن واقعیت جنسی قبل از افتادن این اتفاق. هر خانواده با لحن و کلام خودش بگوید. به نظر من تمام. گزید خدا.
خیلی سپاسگزارم. نظیر همین اظهار نظر، شما هم میتونید پرسشاتون رو و اظهار نظرهاتون رو مطرح بفرمایید. 2265-2876 شمار تلفن ما در رادیو سلامت 30102 برای پیامک های شماست.
بپرسم تا چه سنی کودکان میتونن، چه دختر چه پسر، با پدر یا مادرشون حمام برن؟ این برای من سوال شده. متشکرم از برنامه‌تون.
خب پرسشایی که بیشتر برای حالا نظیر، این پرسش ما خیلی داشتیم برای خب سنین کودکی بیشتر مطرح میشه. اصلا نظر میفرمایید
خواهش میکنم. در زمینه تعرض که اولین مادر صحبت کردن، این خیلی مهمه که ما از زمان کودکی، همونطور که شما فهمیدین و خانم دکتر هم اشاره فرمودن، باید اطلاعات درست رو پایه‌ریزی کرده باشیم و یکی از اصول مهم اینه که اون کودک یاد بگیره که محافظت بشه از تعرضات جنسی، که این خودش میشه گفت اصلا یک دامنه گسترده‌ای هست. شاید اصلا ممکنه که جلسات مختلفی بعد در زمینه ظرافت این مسئله صحبت کرد، ولی از لحاظ اصولیش این هستش که در مورد حالا فضاهای شخصی اون کودک گفته بشه که هر کسی اجازه نداره در این زمینه با شما صحبت کنه یا لمس بکنه این مسئله رو، و باید به صورت درست آموزش داده بشه و یک دفعه و به صورت به اصطلاح خام نباید این مسئله مطرح بشه. یه پایه‌ریزی درست شده باشه و قدم به قدم اطلاعات داده شده باشه. حالا این چیزی هست که در زمینه سال اول
حتما ما برنامه‌ریزی خواهیم داشت. واقعا من خیلی میگشتم ببینم که ما کجا میتونیم همه جانبه راجع به مسئله صحبت بکنیم. از با جستجوی که داشتم، یکی از مرسانه روانپزشکیمون اصولا درمانگاهی حتی دارن که برای کاهش آسیب در این زمینه و یا افراد آسیب دیده تیم تخصصی دارن که ما حتما راجع به آزار جنسی محافظت، که یکی از همین اصول و مبانی تربیت جنسی هستی که در دوره کودکی و نوجوانی همین محافظت. حالا شما تخصصیشون رو میدونید با اون اختصارنام های اختصاری و مفصلش و اینها، ولی ما چند جلسه رو حتما سر صرفاً به این قضیه اختصاص میدیم، چه در کودکانی که توانمندیشون با بقیه متفاوت هست و کم توان ذهنی هستن، چه در مورد کودکان و جوانی که به هر حال به شکل عمومی باید این مطالب رو فرا بگیرن. خانم دکتر، راجع به این حمام رفتن خیلی از ما میپرسن، ما راجع به نوجوانان داریم صحبت میکنیم، اما به هر حال این پرسشی که خیلی از پرسش متداول ما داریم، ما که بچه از کجا میاد، بچه میپرسه از پدر مادر نمیدونم چجوری متولد میشه، چی شده که من درست شدم، خب یا حمام میشه.
البته خانم علوی، من طبق عادت دوباره در تایید ادامه جمله های خانم دکتر یه جمله تربیتی به والدین در مورد همین تعرض، به اصطلاح اون توصیه‌ای که مادر حالا یا خانم انجام دادن واقعا قابل تقدیره، برای اینکه ما پیشگیری بهتر از درمانه و آسیبی که یه تعرض یا سوء استفاده به یک انسان میزنه خیلی فراتر از اون آموزشیه که ما بهشون میدیم، یعنی آموزش خیلی منفعتش بیشتره تا اینکه. و در مورد خانم دکتر کامل توضیح دادن، اما داستان اینه که ما یه فرزندی داریم که یا کودک مینامیم که معمولا در استانداردها و در دستورالعمل‌های جهانی تا 12 سال و مخصوصا جوامع شبیه ما کودک تلقی میکنن تا علامتهای بلوغ جسمی هورمونی دیده نشده. پس در نتیجه اگر ما میخوایم واقعا از تعرض پیشگیری کنیم، یه مقدار خانم دکتر خیلی اشاعه پیدا کرده که بله شما به نگفتن به کودکان یاد بدین، اینا همه درست، اما ما کودکی رو بدون مراقبه دائمی رها کنیم، احتمال تعرض رو 3 برابر بردیم بالا.
هر چقدر بلد باشه نگفت،
هر چقدر هم این کودک ما قدرت نگفتن داشته باشه که من معتقدم نداره، چون در مقابل پاداش هایی که یک کودک میتونه از هر کسی بگیره، این قدرت نگفتن کاهش پیدا میکنه. پس والدین به هیچ وجه من الوجود، یعنی تابلوی ممنوعه که فرزند کودکانشون رو تا 12 سال مطلقا نباید بدون خودشون یا مراقبه دائمی رها کنن، مثلا بره سوپری نون بخره بعد مورد تعرض قرار بگیره، چون تعرض در دوران کودکی خب نسبت به دوره نوجوانی اعداد قابل مقایسه ای داره. این از این که میخواستم اضافه کنم که ما فرزندانمون رو نباید رها کنیم که یه وقت بعد تعرض بشه دنبال راه چاره بگردیم در ادامه صحبت‌های خانم دکتر فرزان. اما این که من از کجا اومدم چطوری، بله اینا سوالات در واقع جنسی کودکان بین 3 تا 5 ساله، به طور با توجه به شواهد علمی یا به طور طبیعی، اما بالاخره ما در فرهنگی زندگی میکنیم که یه دفعه میبینه یه بچه 14 ساله میاد خدای نکرده یه سوال از ما میپرسه. من والدینی که به من میگن بچه من 14 سالشه میگه من چطوری درست شدم، یا 12 سالشه میگه من چطوری درست شدم، از کجا اومدم، چطوری به دنیا اومدم، خب اگر خیلی علمی به موضوع نگاه کنم احساس میکنم که بلافاصله میپرسن نمره ریاضی فرزند شما چنده، چون نگران میشم که نکنه یه مقدار عقب ماندگی داشته باشه. اما وقتی برمیگردم به بافتار فرهنگی میبینم نه، و همینطور که شما اشاره کردین هیچ وقت این سوال کودکمون رو ما جواب ندادیم، و در نتیجه از 3 تا 5 سالگی مونده و الان 12 سالگی دوستش در مدرسه یه چیزی بهش گفته و دوباره این سوال رو مطرح میکنه، در حالی که بچه بسیار تیزهوشی هم هست. اگر یه بچه 3 تا 5 ساله از من سوال کنه، که من یاد نوشته آقای مسترز میافتم، شما هم حتما تو کتاب به اصطلاح هیومن سکشوالیتی آقای مسترز دیدین تو کتیبش، اینه که جوابشو دقیق و صحیح و اما کوتاه میدم بهش، اینه که تو اون موقع نبودی. بعد خب پس چطوری شد من بود شدم، اومدم درست شدم؟ خب من و پدر مادر تصمیم گرفتیم که خانواده تشکیل بدیم و توی عزیز رو به دنیا بیاریم، و اینکه من کجا بودم بزرگ شدم، وقتی من باردار شدم شما در داخل رحم و در شکم من بزرگ شدی، من هرچی خوردم به شما دادم و الی آخر. یعنی ما وقتی با یه بچه 5 ساله گفتگو میکنیم میتونیم مطالب علمی رو با ادبیات کودکانه به راحتی بهش منتقل کنیم، منتها لازم نیست که ما فصلی از کتاب براش باز کنیم، بسیار کوتاه. و نهایتا اینه که من چجوری به دنیا اومدم، خانم دکتر خیلی از والدین اشاره میکنن برای اینکه زایمان رو نگن میرن سراغ سزارین و اینکه شکم منو بریدن و الی آخر. بنابراین ما میتونیم در حد درک کودکمون با استفاده از واژگان کودکانه بگیم که خب من مشتاقانه تو رو به دنیا آوردم و کمک گرفتم از بیمارستان و دکتر که تو رو به دنیا بیارم بغل بگیرم. آیا ما راجع به جزئیات زایمان باید با این کودک صحبت کنیم؟ به هیچ وجه، برای اینکه اصلا خارج از درک این کودکه. حالا این فرصت داشتین، من این کتیبه آقای مسترز که یکی از پیشکسوتان حوزه رفتارهای جنسی انسانه خدمتتون عرض میکنم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. یه پرسشی هم مطرح شد که بچه میتونه تا چه سنی باید با پدر مادرش حمام بره.
خانم دکتر بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
ببینید، اولا که در حمام کردن اولی موضوعی که از من والده میپرسن حفظ امنیت کودکانه. اگر کودک شما کودک زیر 6 ساله، طبیعتا در تمام مراحل شما باید مراقبت بکنید و در کنارش باشین. اما اگر بالاتر از 6 ساله، همونطور که خانم دکتر فرزانم اشاره کردن، در یک فرایند، در یک زمان طولانی ما نحوه حمام کردن، نحوه لباس در آوردن، پوشیدن رو بهشون آموزش دادیم. اما اگر بخوام سوال خیلی جذاب جواب بدم، ما تا هر وقت دلمون بخواد، چه مادر باشیم چه پدر باشیم، میتونیم با فرزندانمون دوش بگیریم، اما نباید مقابلشون از نظر طرز لباس پوشیدن همون گونه عمل بکنیم که در زمان کودکی عمل کردیم. حتی خانم دکتر، من به والدین میگم بین همون 2 سال و 6 سالم واکنش فرزند شما نسبت به فرزند دیگرتون در حمام با شما متفاوت. ممکنه یه نفر، یه فرزند 5 ساله بیاد از شما راجع به بدنتون سوال بکنه، پس شما میدانید که دفعه بعد باید با تیشرتتون حمام بکنید، چون کاملا این فرزند شما متمرکزه در اندام شما، در هیکل شما. البته اشکال نداره سوال بکنه، ولی ما دیگه نمیتونیم با علم و آگاهی خودمون رو در معرض دید فرزندمون حتی قرار بدیم. مهم نیست ما مادر و فرزندیم، حریم بدنی باید همونطوری که انتظار داریم فرزندمون مهارت داشته باشه که از خودش محافظت بکنه، اتفاقا و ابتداعا باید بین فرزند و والدین رعایت بشه. اینکه فرزندمون چون بچه منه میتونه بدن من دست بزنه یا وارد حریم جسمی من بشه. پس در مورد حمام کردن، اول امنیت کودکان. وقتی فرزندمون رفت بالای 6 سال احتمالاً دیگه میتونه خودش حمام بکنه. اینکه آیا لباسمون در حمام به عنوان پدر یا مادر چگونه باید باشه، من توصیه میکنم والدین به واکنش، سوالات و برخورد کودکشون و نوجوان که خب قطعا با پدر مادر نمیره حمام. بله. ولی یه وقتا این که گفتم تا هر وقت دلتون میخواد، دقیقا منظورم این بود که بعضی وقتا خانواده میخوان یه بازی رو بکنن، آب بازی بکنن توی حیاط، توی استخر، تو هر جای دیگه. منظورم این بود که خب تا هر وقتی، منتها با ملاحظات جسمی، ملاحظات حریم بدنی و ملاحظات جنسی.
خیلی خیلی سپاسگزارم. زمان به سرعت سفری شد. ما تلفن هنوز داریم از سوی شنوندگان عزیزمون که مجبوریم واگذار بکنیم به برنامه آینده، برای اینکه ترجیح میدیم که به خصوص در مورد مسائل تربیت جنسی اگر پرسش و ابهامی هست، اینجا کامل توسط کارشناسان ما باز بشه مطلب و تا جایی که بشه از نظر رادیویی مطرح بکنیم و رسانه‌ای شفاف بشه بالاخره پاسخ ها. اما یه جنبندی کوتاه بشنویم از خانم دکتر فرزانه عزیز در این برنامه. 1 دقیقه خانم دکتر، شاید کمتر.
خواهش میکنم. اگه خیلی خلاصه بخوام بگم، این هستش که ما باید از دوران کودکی در زمینه تربیت جنسی به کودکمون نکات مهم رو متناسب با سنش و به نحو صحیح اینها رو آموزش بدیم و اول هم باید خودمون اطلاعات درست داشته باشیم که بتونیم، همونطور که خانم دکتر و شما فرمودین، بتونیم سوالات و کنجکاوی‌های کودک و نوجوانمون رو جواب بدیم. و این لازمش این هستش که منابع درست رو در اختیار داشته باشیم و اطلاعات غلط هم ندیم به کودک و نوجوانمون.
خیلی خیلی سپاسگزارم. زمان به سرعت سفری شد در حضور خانم دکتر عفت و سعادت مرقاتی خویی که کارشناس مسائل جنسی هستن، همینطور خانم دکتر فرزانه که ایشون هم به همین ترتیب با تخصص روانپزشکی کارشناس این حوزه در خدمتتون بودیم تا این لحظه. این برنامه ها رو ادامه خواهیم داد در هفته های آینده با حضور کارشناسان بزرگوارمون و با همراهی مهمانان عزیزمون. شما شنوندگان عزیز رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
شرکت سیلی سارا تولید کننده بلوک های اتوکلاف شده دیواری سیلکس. سبک و عایق. کاهش چشمگیر اثر زمین لرزه. سیلکس آسایش خانه تو. با ما تماس بگیرید. 49 58 سیلیس آرا 6 تا 24 6 تا 24 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد. چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی یک نام و چند نشانی.
شربت نوشین، نوشین به نوشین.
نوشیدنی های نوشین.
بچه ها فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برا مادره دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشم.
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
فروشه. فرش خریدن که الکی نیست. باید وقت بذاریم کلی بازارا بگردیم.
کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره؟
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قوم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدمهای مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس مثل روز روشنه.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
جک پارکینگ محک، با کیفیت، پرقدرت، دارای استاندارد ایمنی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، مناسب برای ساختمان‌های پرتردد. جک محک دارای 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. پل ارتباطی ما 026 331 36 www. محک و داتایار.
تو خونه یا کلاسی، مشغول درس یا بازی، با یه گاز کیک تورا یه روز عالی رو میسازی. بخش خوشمزه است کیک و کلوچه تورا، سالم و تازه کیک و کلوچه تورا. واسه هر کاری انرژی داری، کیک یا کلوچه کدومو دوست داری؟ کیک و کلوچه تورا.
یک سیستم حضور و غیاب شامل سه بخشه: سخت افزار بروز، نرم افزار توانمند و پشتیبانی مؤثر. این محصول که تولید شرکت دانش بنیان علم و صنعت نوید است، یک محصول 100% ایرانی است. ما تیک 30 سال حضور در این صنعت، هر سه بخش را به